ولی اگه اون هم نباشه
کل دین
ولی حالا اول روایت میگه مولا جان تمام که لمت جعل کل الام و امر به طاعت حالا این یکی از دوستان رو مطرح کردن که دو تا شرط یکی قرار دادن امر الام یکی
امر به
طاعت که اطاعت او این هر دو اگه باشه تغییر سنت اتفاق میفته که این معانی نداره که مثلا کل الام باشه ولی چون طاعت نمیشه
بالاخره اصل این که دین باید از بین نره به خاطر همون اول الامر رو گذاشتن این تو روایت قطعیه و خبرم هست این شرطیه و تعلیق نیست که جعل اول الامر علتش هم این بوده. خب حالا البته اون که هم جعل هم امر به طاعت هم معلومه صرف جعل واسه حفظ دین نمیشه، اطاعت باید باشه، ولی اصل یعنی فی الجمله اطاعت موجب جزئیه اطاعت باعث حفظ موجب جزئیه دین میشه و موجب کلیش گسترده تر. لذا همه الان اول الامر اطاعت نمیشن، اطاعتی موجب کلیه نمیشن ولی موجب جزئیه که اطاعت شدن و همونم باعث حفظ دین شده و در اول الامر کارشم کار خودشم میکنه، در جمعیت حق را روز به روز بیشتر میکنه، همون جمعیت ازش اطاعت دارن. ما الان چی هستیم؟ همین رو بگیم دیگه. ما الان چی هستیم اینجا بگیم که این اول الامری که غایبن جعلشون و امر به اطاعتشون در زمان غیبت هم هست و نماینده داره. چرا؟ به خاطر که در زمان غیبت هم تا اونجایی که بشه اندراس دین و جلوگیری از بدعت و اینا کلی تر انجام بشه. همه الان هم میگه فقیه حاکم نباشه این اندراس خیلی بیشتر میشه، اگه فقیه حاکم باشه اندراس هم کم تر میشه. ما داریم میگیم اولی هم امرو گشتن برای همین در زمان غیبت هم برای این باید فکری باید شده باشه.
هر مقداری که
اطاعت
کمتر بشه
تازه باش
همون
اندراسه
ایجاد.
بله بله واقعا همشون خود علت معمم است، مخصص هم هست، مخصص هست. یعنی اگر که جعل اطاعت نبود اینا اتفاق میفته که افتاده. اخو یه حکی به دین جدید به خاطر اون قسمت هاییست که عمل نکردن اونها را که حضرت میارن. ولی خب گفتن علما دیگه گفتن این احکام جدید که نیست، که همون احکام اصلی اسلامه که مندرس شده عمل نکردن، به قول پیغمبر معروف منکر شده، منکر معروف شده و حالا که حضرت میان معروف و منکر حقیقی هم میگن این دین جدیده. حالا ایمان همون معروف و منکر است که پیغمبر گفته بود منتها مندرس شده بود، مردم عکسش عمل میکردن بعد حالا خیال میکنن دین جدید شده. اونایی که میدونن که نه، به قول حضرت فرمود که
ممکنه که برداشتن
که مفضل گریه میکرد. بعد از کسانیه که روایات ظهور رو خیلی نقد کرده، یعنی خیلی امام زمانی بوده و خیلی هم از حضرت سوال میکرد و بسیاری از روایات درباره امام زمان رو هم مفضل نقد کرد. حضرت هم بهش گفته بودن تو هستی اون زمان، تو رجعت میکنی. وقتی یه روزی نشسته بود خدمت حضرت گریه میکرد، گفتم که چده؟ گفت که شما میگید که در اون زمان 12 رایت رایت بلند میشه و همشون شبیه به هم و به من گفتید اون زمان هستم، دارم به حال خودم گریه میکنم که چطوری رایت حق را بشناسید. و حضرت هم بودن که نه، این که مشتبه میشه مال شما ها نیست، ما به شما اونقدر علائم گفتیم که مثل این خورشیده وسط آسمون برای شما هم واضحه. یعنی این طور نیست که ما الان که میگیم دین جدید مندرس میشه، مندرس میشه برای غیر اونایی که تابع امام هستن، اونایی که تابع امام هستن به برکت کلماتشون و به برکت تعلیماتشون، نه برایشون دین مندرس میشه نه دین جدید میشه و اونا تأیید میکنن دیگه. اطرافیان حضرتن اون زمان، حضرت چند تا حلقه اطرافیان دارن، یه 30 تا دارن، یه 300 تا دارن، 1000 تا دارن، یه 10000 تا دارن. خب اینا که دیگه چیز نمیشن که. دین جدید برشون صدق نمی کنه.
یعنی علامات من الان نزدستم بعد مسئله احکام که گفته میشه بعضی واقعا خبر ندارم، مثلا این مواده های غیر مذهبی بزرگ شدن هم بس حجاب بسیار موسیقی بزرگ بعد هیچ واقعا باور نمیدونم
جاهل قاصره حسابی هن حتی ما قصرن ها یعنی مثل پشت کوی ها میمونن گاهی الان پشت کوی های قدیم که پشتی کو بودن الان وسط شهر ها پشتی کو هن نشتیدن داره. خب بحث در باره روایت دوازده هم بود اسلام نزولش تدریجی بوده این حرفی نیست و اینکه شاید بعضی از احکام می ما تو تاریخ داریم که بعضی از احکام برای اولین بار توسط امام صادق علیه السلام بیان شده. خب حالا آیا این به زمان امام حسن عسکری و به زمان امام زمان و زمان غیبت و بعد زمان ظهور هم کشیده شده؟ واقعا بعضی احکام بیان نشده؟ پیغمبر گفتن اون تازه نازل شده به وصیاشون گفتن که به موقعش بگو، مثلا اینکه خودشون به موقع گفتن تا 23 سال این امکان داره، چون علم غیب نداریم نمیتونیم کاملا 100% ردش کنیم، نمیتونیم کاملا 100% قبولش میکنیم، باید امکانش. ولی حالا اینکه ممکنه یه من از دین جدیدم همین باشه، میتونیم بخش از احکام واقعا اینطور باشه، ولی دین جدیده و دین جدید یعنی اون قدید تغییر که چهار ستون دینا تغییر میده و اگه اینقدر از احکام محجوب بونده باشه این از غرضه، اونقدر احکام محجوب بوده که وقتی میاد نمیگن احکام جدید، میگن دین جدید، یعنی 70% 50-60%. اگه اینقدر فرض کنیم محجوب مونده تا زمان ظهور انگار نمیچسبه اقلا، نمیدونیم کار خدا غیر آدم است، ولی اقلا انگار نمیچسبه که چه دینی بوده که 60%ش نمیدونم، شاید هم واقعا دینی بوده که مصلحت تو همیشه است، اصلا 60% مال اون زمانه مال ماها نبوده، نمیدونم در حالا نمیشه گفت چی؟ مجموعه احکام با همه یه چیزای دین هم میگه حکم، حالا چه حکم اخلاقی، چه حکم فلسفی، چه حکم روانشناسی، همش اونها حکمه، ما هم احکام دینه دیگه، جملات دین حکم یعنی حمل محمول بر موضوع هم گونه فهم
چند
ست میلیارد دلار بشه. برای هر چیزی که 90 بعیدی هم نیست. شاید چون نیاز جدید شده شده نمیدونم. خب بس در روایت 12 هم بود گفتیم روایت بسیاری هم بیش از چند هزار روایت هم که تو سه دست جمع میشن، قدر مشترک همشون اینه که اینها میگن اگر که حکومت در اسلام نباشه در زمان غیبت، حالا در زمان حضور که پیغمبر حاکمه و امام هم حاکمه و در زمان غیبت هم میگیم اگر نباشه همه این روایات باید تعطیل بشه. ما همینا تو عقل گفتیم، همینا تو استدلال به اینکه دین خاتمه گفتیم، ولی الان به روایات تمسک کنیم، بذارم بگم این همه روایت نمیشه بیان شده داشته و تعطیل بشه. گفتیم سه دستن، یه دستشون صریحا همین توقف را حکم کنن، بیان میکنن که این فلان حکم متعلق بر حکومته، بی حکومت نمیشه. یه دسته ای که از این دسته ما چند تاشو میگم، یه دسته ای که اونا رو خیلی بیشترن توقف را نمیگن، حکمی که متوقف را میگن، مثلا میگن قصاص باید باشه، تو اسلام قصاص داریم، تو اسلام قضاوت داریم، تو اسلام جهاد داریم، اونا خب توقفشون بدیهی و بیینه که اینها بدون حکومت نمیشه. از کجا بیانه؟ حالا یا از عرف عقلا بیانه، یا از یعنی بنای عقلا، یا از سیره عقلا، یا از ضروریات دین و سیره متشرعه بیانه. و یه دست همون هست که توقفشون با اندک تحمل معلوم میشه، یعنی یکم شما باید توقف، یکم باید فکر کنید که بدونید اعلام آغاز و پایان ماه امر حکومتیه، هر کسی نباید بگه هلال ماه رمضان رو من دیدم، هلال ماه شوال من دیدم، ظاهرش نیست که نه روزه است ولی کنهشه که فکر کنی میفهمی که اختلال نظام حسابی تو تقویم مردم هست، زندگی های مردم، وعده های مردم، حرکت کشتی و قطار، اعلام هلال، شأن حاکم، یعنی این یکم تأمل میخواد، بخشش هم ایناست که بدون حکومت نمیشه. خب روایت قراشد بخونیم. روایت اول صحیحه بشیر دهانه مصححه. بله مصححه رو ما میگویم، ما چیزی به نام صحیحه مصححه نداریم. صحیحه ای که یعنی طبق مبانی تصحیح میشود به مبنای همه، مثلا عدل امامی، همه راویاش دست شما درد نکنه، همه راویاش عدل امامی نیستن که اونا بشینن صحیحه، ولی کسیه که اگه توثیق نداره از راه مبانی رجالی توثیقش میشه درست کرد، اینا لذا بهش مصححه. کلمه مصححه که میگیم یعنی صحیحه با مبنایی، صحیحه مبنایی. اینجوری کافی جلد 5 صفحه 27 بشیر دهان. حالا گفتم به اسم شغلشون هم اینا رو میگفتن، اینا همشون شغل داشتن، هنوز حوزه های علمی خلاصه تا زمان سید مرتضی و اینها حوزه های علمی از موقوفات داره میشدن، شهریه نبوده. اولین بار زمان علامه هلی به بعد شهریه وضع شده و شهریه اینجوری که به طلب شهریه میدن، به طلب پول میدادن. مثلا زمان سید مرتضی سال قحطی میشه، یا آقای یهودی توی بغداد میاد به سید مرتضی میگه که ما امسال درآمدای نامون رو نمیتونیم زندگیمون اداره کنیم، درآمد نداریم، شما که به طلبه ها و اساتید پول میدید، منم میام درس میدم، من نجوم بلدم، و شما به منم حقوق بدید. سید بهش میگه درس بگو، خودش تو درسش شرکت میکنه و حقوق بهش میده، ولی خب حقوق از موقوفات بوده. مثلا سید یه روزی یه طلبه ای را این که میگه مال سید رضیه، سید رضیه یه روزی طلبه رو میده که ضعف کرده، میگه که چده این بار یه کلاس جلسه نمیاد، خوابش بوده و میده ضعف کرده، یه چده میگه که صبح نتونستم صبحونه بکنم، وقت میره یه روز داره وقف میکنه که یه بوفه میذاره تو مدرسه و کلید میسازه، میره تو بازار به تعداد طلب ها کلید میگه بسازید برای قفل بوفه و به همه طلب ها میره که هر کدوم از اون هر وقت ضعف گرفتید ضعف کردید یا دیگه غذا بخورید و بیاد. یعنی سید رضی اینجور بوده، یا سید مرتضی چند تا پارچه آبادی، حالا چند تاش نمیدونم، یکی یا چند تاش این تو، ولی وقفه قلم و کاغذ طلب ها کرده که آقا درآمدای این روستا بیاد قلم و کاغذ بشه و بدن در اختیار طلبه ها. خلاصه با موقوفات داره می شده، از لحاظ این شهریه‌ای که ما میگون از قدیم نبوده، حالا زمان امام علیه السلام که اصلا و زمان مثلا سید مرتضی اینها، مثل این که از زمان علامه شروع شده است که یه چیزی ماهانه به طلبه ها بده. خب بشیر دهان محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسن، محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن علی ابن نعمان عن سوید القلانسی، تو چیز نوشته کافی اسلامی قلانسی نوشته، عن بشیر عن ابی عبدالله، از کنی سند مصحح هست تا بشیر دهان همه صحیح هم. مشکلی تو سند نیست. سویدم سوید قلائه، قلانسی نیست، قلانسی تصحیفه، یعنی نسخه نویس اشتباه نوشته، و قلانس قلن سویه نو کلاهی خاصیه، کن به کلاه از این کلاه درازه که عثمانی های سابق میذاشتن سرشون، اونم گفتن قلانس، اون قلن سویه بوده، کسی که اون کلاه ها رو میساخته بهش گفتن قلانسی. و قلائم اونم یه شغل دیگه است، اینا که تخمه بو میدن نخود خشک میکنن، مثلا نخود چی میشه، حبوبات خشک میکردن، اینا میگفتن قلا، یا بعضی وقتا گوشت رو خشک میکردن، بو میدادن و خشکش میکردن که یخچال نبوده بتونه دراز مدت بمونه، این حرف رو میگفتن قلا. و تو نسخه کافیه اسلامیه قلانسی ذکر شده و در علامه تو مرآت العقول همه روایت ها با سند دیگه نقل کرده، قلانسی ذکر کرده، ولی خب هشتا نسخه را تو نسخه دارالحدیث، یعنی کافیه دارالحدیث تو هاشیه هشتا نسخه را نام بده که اینا همشون قلا هست از کافی، و وافی و وسائل هم همین حدیث را از قول کلینی نقل میکنم قلام نامه برای این همین نشون میده که این نسخه نویس اشتباه کرده، دو نفر نیستن، اختلاف سند، دو تا تعدد سند نداره، وقتی هشت نسخه کافی قلام نویسن، وقتی صاحب وسائل و وافی از قول کلینی نقل کنن، چون اونا وقتی از قول کلینی نمونن به کلینی سند نداره، به کتاب کافی سند داره. صاحب وسائل وقتی میگه محمد ابن یعقوب الکلینی یعنی کتاب کافی، وقتی میگه محمد ابن الحسن محمد ابن علی ابن باب و یعنی کتاب من لا یزال. اگر از مثلا علی ابن باب و از محمد ابن علی ابن باب و بخواد نقل کنه در امالی، میگه امالی اسم کتابش هم میاره، وقتی اسم خودش هم میاره یعنی همون کتاب اربعه. لذا این معلوم میشه که همین بوده دیگه، وافی و وسائل هم همین از قول کلینی نقل میکنن. تهذیب بهار ملازل اختیار همینطور. و اینکه سوید قلا تو سوید ابن مسلم قلا علی ابن مومن هم که تو سند هست کتابش نقل کرده و سند دیگه هم داره، این چند نفر دیگه غیر از این افراد سند این کتاب را نقل کردن، تو نجاشه اسمشون آورده و اونا هم سوید قلا هستند، این تو سندم قلاه. و تو علم رجال هم مثلا قلانسی که سوید اسمش باشه نداریم، سه تا قلانسی داریم، حسین ابن مختار محمد، آدم ابن محمده و همدان ابن احمد، اینا هم که لقب قلانسی دارن. سوید نامی تو رجال که لقبش قلانسی باشه نیست، قلا تو علم رجال قلا یعنی خوش میکنه دیگه، حبوبات خوش میکنه، اینها حجار حجاری بهش میگن، نمیدونم بوجار که گند ما رو باد میدن ها؟ خوش میکنن؟ خیلی وقت با نسخه یه علامه تو مرات العقول که تو مرات العقول با یه سند دیگه این روایت را نهم کنه و قلانسی میگه همون هم صاحب وسائل قلانه هم میبره، لذا این هیچی قلانسی نیست قلانه. اما بریم سر بشیر دهان، گفتیم افراد سند همشون سقند، اما بشیر دهان این مهمله، یعنی نه ضعفی نه مدهی تو کتب رجال در ورش صادر نشده، ولی از راه هایی میشه به ساقتش رو احراز کرد. اولا یه سری روایاتی در مدهشه و در امامی بودنشه و در امامی حسابی بودنشه، توی منابه هست، هم تو کافی هست هم تو کامل و زیاره، البته راویش خودشه، راویش خودشه و میگه امام صادق رو من اینطور فرمودن. وقت تو گفت و گویه او با امام صادق چیه این امامی بودن و امامی حسابی بودن، این از این گفت و گو معلوم میشه. خب اگر رابیش خودشه اشکالی نداره، ما میگیم که خب بله معلومه از خودش، طرف که نمیدونم بپرسن که تو چجور آدمی هستی، اونم بگه من خیلی خوب آدمی هستم، بعدم ما بیایم تو رجال بگم پس خوب آدمیه، چون خودش میگه خوب آدمیه، این نه. ولی اگه اون روایت را از راه های غیر از راه صدور، غیر از راه ببخشید غیر از راه سند بتونیم روایت را مورد اعتماد اصحاب بودنش درست کنیم، وقت اون تعریف هم ثابت میشه. شما مثلا شما میگون فلان راوی ضعیف السنده، این روایت داره میگه نماز جمعه مثلا واجبه، واجبه اینیه، ولی راویش ضعیف السنده، بعد میگه خب منبعش معتبر بوده، ما اصلا رجالی نیستیم، منبعی هستیم، سندی نیستیم، صدوری هستیم، ما به صدور اطمینان داریم، خب اون راوی موثق نیست ولی به مطلب عمل میشه. یا نه برعکس میرید میگه که خب این راویش که ضعیفه ولی روایت مورد عمل اصحابه، خب اگه مورد عمل اصحاب باشه ضعفی راوی دیگه مهم نیست، به محتوای روایت که عمل بکنه کافیه. حالا اگه این روایت ها را که این آقای بشیر دهمان داره و متن خودش هم توش هست، ولی فقط که متن خودش نیست که، یه مضمونی حضرت درباره زیارت و ثواب زیارت امام حسن علیه السلام میگن و خودش هم مشموله و به این خطاب میکننده میگن، مثلا میگن تو کربلا مکه رفته امسال، گفت نه من رفتم کربلا، گفتن هیچ از دست نداری که شروع کردن دربارش که ای بشیر مثلا ایما مؤمنن که این کارا بکنه اینطور میشه دو ثوابای متعددی که بیان کرد. خب اگه این روایت رو ما از منبع از لحاظ منبع معتبر بدونیم، وقت محتواش معتبر میشه، محتواش متن اینه، و من بهش کامل و زیارته. یکی از توصیفات عامه ذکر شخص تو کامل و زیارته، و یا مورد عمل اصحاب، مورد قبول اصحاب، حالا البته حکم توش نیست، مستحب با مستحباته، ولی هیچ کسی از اصحاب اینا رد نکرده، بلکه اینا که قبول کردن روایت بیشتری هست، مضمون بالاتر از اینم هست و مورد عمل و مورد قبول اصحابه. لذا اون مدح میتونه مدح حساب بشه، چون محتوای روایت از غیر راه سند قابل اثباته و این مدح این آقا جزء محتوای روایته. من نمیشه به گوش ما محتوای روایت بپذیرم، ولی این تیکه دو تیک کلمش که خطاب به این گفتن تو مثلا مؤمن خوبی هستی را ازش جدا بکنی. فوری داره که در
وقتی
به مدت از موزار شنگه
فرصت هم محتمم نبینه شرط رو بشنگه.
ببین ما که
اگر من درم
به مدتی بله
نه مگر
خود این شخص اختلاف نمی‌شد اگر همین دوباره مثلا مدینم قبول بیاد، ولی ممکنه که ما مدتی بابا همه خدا. ببین یه وقت آدم میخواد ریا زیاد بده یا فلسفه کار کنه، یه روش توش هست، یه وقت خود حدیث کار کنه، تفسیر کار کنه، اون یه روش دیگه داره. در علوم انسانی بحث دو تا چهار تا نیست، بحث دفع جمعی احتمالات عقلی نیست، احتمالات عقلایی باید رفت بشه، اون مطلب میشه یقینی، میشه یقینه تو این علم، حالا بهش میگم عرفی یا اصطلاحی. اصطلاح این علم یقینش اونی نیست که جمعی احتمالهای نیشگولی عقلی توش منتفی باشه، اون مال علم فلسفه است، اون موضوعش یه چیز خاصیه که اون موضوع اونو میطلبه. ولی وقتی میگه تو علوم دیگه، وقتی دیگه بعد تو شما تو علم تجربی یه استقرار ناقصی میکنن، مثلا تو 30 نفر، رو 50 نفر، نه رو 100 نفر یه دارو رو آزمایش کنن، بعد دارو دست کل جهان پخشش میکنن، حالا در 50 نفر، در 2000 نفر چه استقراری نسبت به 8 میلیارد که شما میخوای یه حکم رو 8 میلیارد بکنی، 2000 نفر آزمایش کردی. روش علوم تجربی اونه، روش علوم مثلا حدیثی اینه، این احتمالات عقلی مضر نیست. اونم
فرزانی که روبات تحصیل کرده، روبات بوده، من شاکر بوده، کتب رجال میگوشتن کنان را اینا، بعد طرف هم برداشته مرتی آورده فرزند تنها روش خودشه، این احتمال نیشوری نیست.
نه حالا تنها روش که خودش نیست یکیه، من زنم نه تنها دلیل متن این آقا این روایت نیست، این روایت یه دونشه، حالا بازم دلیل و متنش داریم، ولی این احتمال منتفی نیست. درسته منتفی نیست که ممکنه دست برده باشه توش و اینها، ولی وقتی منبع معتبره، اگه این تو بود کامل و زیاره نمی آورد، میگم ما این احتمال شوی دفت میشه با اعتماد کامل و زیاره، با اعتماد علما به کامل و زیاد، با اعتماد خیلی از علما به مضمون روایت، یعنی لاقل این است که این احتمالا اینا نداره و همینقدر چطوری که نجاشی گفته باشه ثقتون درسته، این همه آدم هم که به این عمل کرده باشن مثل ثقتون، این احتمال از این جهت نیشکوریه تو مرام رجال، تو یعنی روش علمیه علم رجال، وقتی دو نفر وثاقت بدن جمعی احتمالات دیگه میشه باطل، اینجا خیلی بیش از دو نفر به این روایت که تو کامل و زیارات هست شهادت دادن، لذا این احتمال منتفیه، بلکه عقلا هست ولی اصطلاح تو این علم عرفن عرف خاصی این علم منتفیه. هم تو کامل و زیارت هست، کامل و زیارت هم کلش گفتن معتبره، محتواشه که نگفتن، این در مقابل نیست که من بگم بهتون که آقا مضمون این روایت خیلی راحت دیگم نقل کردن، چون بگوی خب عمل اصحاب به اونا بوده به این که نبوده، ما که عمل اصحاب محتوارات نمیگم تنها دلیل نمونه که، ولی خب مضمونش تو چیز هم هست تو کامل و زیارت ها، همین روایت تو کامل و زیارت خوبی. هر صحابه اول کل رجال کامل و زیارات رو قبول داشتن، بعد نظرشون عوض شد. خیلی خوب، ما اگه اینجا نشسته باشیم حرف آقای خویه بزنیم، باید جمع کنیم بریم. کسی به خاطر جال حرف آقای خویه رو بزنه خیلی زیغه. مرماش حسین هلی استاد اطلاعه از مسیستانی تو نجف درست داشتن، ایشون یکی از کسانیه که توسقات و همه رجال قبول داره، مثلا وسوقه اصلا صدوریه، وسوقه سندی نیست. یکی سری دست همه اشکالات میکنه، ایشون میگه که هر کی حرفای رجالی میخواد بشنوه از این وری بره و اشاره میکنه به مسجد شیخ طوسی که درسای خویی بوده. هر کی حرفای رجالی هم خواهد بشنوه از این وری بره. اینجا این حرفا نیست. ممکن خب از اول تا حالا چقدر مبانی رجالی که عرض کردیم مرموم خود قبول نداشتن؟ خب اینم یکیش.
نه،
عرض
کنیم که محتوی رو آقایین که نگفتن کامل است مبانی، اما آقایین که تعیین
کردن رجال رو تعیین کردن. خب شما خب این دوتا حرفه. این ما یکی از راه هامون اینه که این شخص موثقه، چون تو کامل و زیارت الان اونو نمیخوان بزنیم. الان میگویم این شخص تو روایت مدح شده. کجایی رو باید مدح شده؟ تو محتواش. درست شد؟ این محتوا تو کامل و زیاراته. کامل و زیارات محتواش مقبول اصحابه. اصلا کامل و زیارات به خاطر این رجالش مقبوله که محتواش مقبوله. یا هر دوتا. بالاخره این روایت ببینیم. حالا گفتیم خب این محتوای این روایت مدح این آغاز. خیلی خوب میگم خب محتوای این روایت مدح این آغاز. امام صادق طرف کسی رو بکنن خیلی خوبه، بهتر از کشیه، ولی خب اشکالش نیست که راویش خودشه. موها اگه راویش خودش نبود یکی دیگه بود، اگه این روایت سندش یکی دیگه بود و سند درستی داشت، این محتوا قبول بود؟ میگه داره. بخو سند روایت درسته، درست بودن سنه را بندی به این شخص نیست. چرا؟ چون روایت کامل و زیارات. هر روایت که تو کامل و زیارات سندش درسته شد؟ احسن. مثل نیست که این روایتی متی بشیری دهان یک کسی غیر بشیری دهان یادم حسابی دیگه نمو کرده باشه. ما سنده با کامل و زیارات درست میکنیم، محتواش قول امام صادق متن این آقای بشیر دهانه، محتوایی که ثابت شد مدح بشیر دهان ثابت شد، این روایتی که ما نحن فیه از بشیر دهان درست میشه. حالا اگه این اشکال داره بگون اشکال داره، ولی اینکه مرحوم خویی قبول ندارن، خب بعضی ها هم قبول ندارن. ببین بعضی شاگردان مرحوم خویی تو تاریخ هم همیشه بوده. وا اصلا یکی از دلیل های اینکه اخباریون رو اومدن و تشکیل شدن همین تندروی ها و تفریط های اصولیونه. اخباری اینقدر افرادی اومد تو میدون، تفریط های اصولی اون اینطور بود که یعنی تو رجال اونقدر در مزیقه میگرفتن رجال را که براشون روایت کمی میمند. یکی از شاگردان من اون خویه توی مشهده که مکتبه رجالی من اون خویه قبول نده، مثلا بعضی از شاگردای من اون خویه کتاب نشن از صحیح همونه چی کافی. اون آقا گفت اگه بخواییم با این مبانی روایات رو بپذیری و کل روایات رو قد یه الفیه میشه بذاری تو جیبه، یعنی الفیه دماله برو یه جز ما یه قدیم قدی تقریم رو پفز میکردم کلیشون روایات شیعه رو با قد یه الفیه کتاب جیبیش کنیم و بریم. خب نیست این تو، ما مبنای روایات همون این طور نبوده. ما بیام اون روایات یه مزیقه توش بذاریم که 1400 سال علمای متوهر در رجال و در فقه و در کلام و در چی به این روایت عمل کردن، فقه شعر و اینا رو بند شده. خب معلومه من یه چیزی بهش مبانیم چیز نیست. حالا حتی آقای خویی جز اون سختگیرترین های رجال نیستن، به متوسطن، یعنی خیلی سختگیر نیستن. بله مبنا اینه دیگه، مبنا اینه که کامل زیارات کل رجالش متوهرن. بله خب این راه اول. پس روایاتی که در متنش اومده، اشکالش که همه این روایات که الان مد نظر ماست خودش راه میشه، اشکال میکنید خودش راه میشه، پس سند این روایات خرابه. ما گفتیم سندش با کامل و زیارات درست کنیم، سندی روایت به وجودش تا اون روز یاد درست چیه؟ وقتی سندی روایت درست شد متن اینا آقا تو محتوای روایت ثابت میشه، متن اینا آقا ثابت شد، این روایت که ما نهنو فیه سندش میشه قابل توصیه. یک دومیشی که آقا از خواب اجماع چند نفرشون ازش نقل میکنن، یکی حسن ابن علی ابن فضال تمیمیه که از اصحاب اجماعه و با سند معتبر توی کافی جلد 3 صفحه 233 حدیث 2 نقل میکنه. یعنی سند هم صحیحه، حسن ابن علی ابن فضال از این آقا بلاواسطه نشانی کافی جلد 3 صفحه 233 حدیث 2 تو اون صفحه حدیث 2 این یکی. دو صفحه حسن ابن علی ابن فضال، دو صفوان ابن یحیای بجلی، بجلی مثل حنفی از قبیله بجیله بوده، یکی از قبایل مشهور یمنه، صفوان ابن یحیای مال اون قبیله بوده بهش میگن بجلی، اونم از اصحاب اجماعه و اونم با سند صحیح از بشیر دهان نقل کنه توی خصال جلد 2 نه بی واسطه، من دارم بی واسطه تاشو میگم. یه مبنای دیگه است که اصحاب اجماع تا آخر سند درست میکنه، اگه اون باشه میگن با واسطه، ولی اینا بی واسطه هاشن. خصال جلد 2 صفحه 645 حدیث 28 و همین حدیث ما نحن فی هم تو بصائر الدرجات جلد 1 صفحه 305 حدیث 13. خب و سومیش یونس ابن عبدالرحمن ازش نقل کرده و نقل یونس ابن عبدالرحمن هم تو بصائر الدرجات جلد 1 صفحه 110 حدیث 8. اینم راه دوم برای اینکه توثیق بشیر دهانه بشه اثبات کرد. و راه سوم هم که تو کامل و زیاراته، جزء رجال کامل و زیاراته و وثاقتش یونس ابن عبدالرحمن از اصحاب اجماع نسل اول. چی؟ بصائر الدرجات جلد 1 صفحه 110 حدیث 8 و در کامل و زیارات جمعا 13 تا روایت از او نقل شده. خب بریم سر متنش. متن حدیث اینه: قال قلت له انی رأیت فی المنام، اومده به امام صادق علیه السلام فرمود که عرض میکنه که من دیشب یه خوابی از شما دیدم، خواهد ببینه درسته یا درست نیست، خواب دیدم که انی رأیت فی المنام انی قلت لک، که اینطور به شما گفتم که آقا ان القتال مع غیر الامام المفترض طاعته حرامون مثل المیتت و الدم و لحم الخنزیر. من خواب دم تو خواب به شما گفتم که قتال با غیر امام مفترض و طاعه حرمتش مثل میت هست، مثل خونه، مثل لحم خنزیر، حرام. و شما تو خواب به من گفتید فقلت لی نعم هو کذالک، تو خواب به من گفتید بله همینطوره، پرسید که همینطوره، فقال ابو عبدالله علیه السلام هو کذالک هو کذالک، بله همینطور، این قتال با غیر امام مفترض اون المفترض طاعته حرام، یعنی
کنار
امام واجب الاطاعت. حالا میگیم که آره الان از میکنیم. ببینید یه روایتی دیگه داریم، حالا میخوام چند معید برای این مضمون بگیم که قتال با غیر مفترض طاعت. یه روایت دیگه هست که اونم معید همه مضمونه، تو تهذیب نقد شده، سند تهذیبه ضعیفه، یعنی ان رجل داره و اما همون روایت را صدوق به نحو جزم نقل. یکی از توثیقات جازمات صدوقه که وقتی صدوق با قاله میگه با روی یعنی میگه این سند معتبر بوده، یعنی عرض کردم صدوق بیش از 3000 روایت حفظ بوده، با سند حفظ بوده و وقتی میگفته اونایی که با به صحت سندش مطمئن بوده را رسما نسبت میداده، اونایی که حالا یا مطمئن نبوده یا به هر دلیلی سندش را ذکر میکرده اونا باید بررسی کنه، ولی اونایی که به طور جزم سند را حذف میکنه اون سند مورد اعتماد صدوق بوده. و جازمات صدوق یکی از توثیقات عامیه که بعضی ها کلن میگن مرسلات صدوق، چه رو بیه بگه چه قاله بگه، ولی قوله به جازمات صدوق قائلی نمیشه داره. پس همین روایت را سندش جز جازمات صدوقه که تو من لایه زور نقل میشه به نحوه جزم. ابی حمزه سومالی میگه تو این روایت که میگه یه شخصی از امام سجاده علیه السلام پرسی، تو روایت دیگه که قریبه به این مضمونه، اون شخص نامش برده شده، عباد بصری بوده. عباد بصری یادت نگه روایت خوندیم هشام رفت تو مسجد بصره، مسجد جامعه بصره، فتیله در خوابورت پان، عباد همونه، عباد همونه عالم بزرگی بصره است که هشام رفت باش مناظره کرد و چیزش کرد، محکومش. این آقا عباد بصری تو راه مکه از حضرت میپرسه، از امام سجاده بسن میبینه حضرت دارم میرن مکه، بعد سوال میکنه که آیا شما حج به جهاد ترجیح دادی چون آسون تره، در حالی که خدا به میفرماده نلا اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم و ان لهم جنه یقاتلون فی سبیل الله، خدا با جهاد جان و مال مردم میخره و شما جهاد رو بکنید، انگار اون روز جهادی بوده دیگه، اون زمان تو زمان امام سجاده علیه السلام، زمان امام باقر علیه السلام دوره انتقال حکومت بوده و خیلی جنگ بوده، انگار اون روز جهادی بوده و این میپرس حضرت. حالا نمیدونم کرامت تبع حضرت مناعتشونه بشنه میگن خودت چرا داره میره حج، یعنی اینه بشنه میگن یه چیز دیگه جوابشو میدنم، میگن حضرت میگه حضرت ترجیح دادید بذارید رباطه بخونم. این بشنی میاد میگه با حاکم چرا نرفتی، چرا نرفتی به نفع حکومت گیم منظورش اینه جهادی بوده حکومت اهل سنت، میگه حکومت وقت حاکمه وقت اعلام جهاد کرد همون جهادی است که رسول الله بگه و تخلف از اون جهاد گناه کبیره سو چی؟ میگه که قال رجل علی ابن حسین آدرس تهذیب جلد 634 حدیث 1 وافی جلد 15 صفحه 78. یه چیزی بگم، گاهی وقتا حدیث به وافی هم مراجعه بکنید، حدیث وافی ویژگیش نیست که مشابه های حدیث نقل میکنه، یک سند را درست میکنه، دو بیان داره، همون کار این کارا وسائل هم کرد متوسل تقطیع داره، بیان نداره، وافی تقطیع نداره، تازه بیان هم داره، این توضیحاتی هم در واقع باید میده. تو وافی هم جلد 15 صفحه 78 همین روایت اومده، میگه قال رجل در یمن حسین اقبلت علی الحج و ترکت الجهاد فوجدت الحج علیا علیک، داره تیکه میدازه دیگه، چون آسون تر بود حج اومدی چون نرفت جهاد، در حالی که والله تعالی یا قولن الله اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم به ان لهم جنه یقاتلون فی سبیل الله. فقال علی بن حسین علیه السلام اقرا ما بعدها، باقیش هم بخون، وقت گفت که التائبون العابدون الحامدون الصائمون الحافظون الحدود حضرت هم تو حالا وقت همش که سایه پیدا کرده که به جنگن، وقت ما هیچی بر جهاد ترجیح نبوهن سکه نیم بابا دارم میگم یه شخصی حضرت دید، ابو حمزه میگه یه شخصی قال رجل لعلی ابن حسین، نه این آقای ابو حمزه، بله ابو حمزه که بباره صاحب سر حضرت بوده. خب این یه روایت، یه معید، معید دوم کافی جلد 5 همین مضمونه دیگه، از اطفال بودن آدمی درست حسابی جهاد داره، کسی اینا که جهاد ندارن که، ما مضمونه میده دیگه جهاد بدون آره آره خب همین دیگه عزیزم عباد میگه چرا حاکم اعلام جنگ کرده تو نرفتی جهاد، ترجمه دیگه راحت داره، گفت کدوم حاکم حتا ابون العابدون اگه باشه اعلام جهاد کنه رو وقت ما هم میره جهاد،
جهاد همون
تو کلا جهاد، نه کلا مضمونشه دیگه، مضمون اینه که این کسا، حالا این کسا فرمونده باشه یا حاکم باشه، اون بالاخره اون که اعلان جهاد میکنه باشه، لذا گفتیم این معیدونه دیگه چون همون مضمون توشه. کافی جلد 5 صفحه 22 حدیث 1 اون سند صحیحه، گفتم سند تهذیب ضعیفه ولی از جنس اون صدوقه، ولی سند کافی صحیحه. اون میگه علی ابن ابراهیم انا ابی ان عثمان ابن عیسی ان سمعت ابن مهران انا ابی عبد الله السلام، سندی چه اشکالی توش نیست، همه موثق و عدل و امامی. قال لقی عباد البصری علی ابن الحسین، اونجا اسمش هم میاره صلوات الله علیه فی طریق مکه، فقال له یا علی ابن الحسین ترکت الجهاد و صعوبته و اقبلت علی الحج ولینته، یه جهاد و سختیش رها کردی اومدی حج، حجی که آسونه، تازه حالا خود حجم نسبت به جهاد آسونه ولی نسبت به چیزهای دیگه خیلی هم سخته، چون وقتی هم دیگه رو میدیدن تو حجم گفتن ذهب الانا و بقیه الاجر، سختی ها رفت و اجرش باقی مونه، یعنی حجی که از چیزهای سخت بوده، همه حالاش هم سخته دیگه، چه عروس که هیچی عباد بصری
عابد بوده تو مکه، صوفی هم بوده
تو مکه عبادت میکرده، صوفی بوده خیلی، ولی هم عالم بصره دیگه، عالمی بوده است که تا زمان امام باقر و امام صادق هم زنده بوده و عالمی بصره بوده. خب میگم حضرت بهش نگفتن خودت چی، خودش این کاره نی. فقال له علی ابن الحسین علیه السلام اتم الآیه، آیه رو تموم بخون. فقال اتائبون علی عبدون، فقال علی ابن الحسین علیه السلام اذا رأیناها اولئ الذین هذه صفتهم فالجهاد معهم افضل من الحج، اون جهاد که افضل من الحج. این هم همون مضمونه دیگه، همون مضمون که جهاد با هر کسی جهاد جهاد نیست. خب تقریبا استدلال اینه که جهاد هم مثل بسیار از، حالا ما استدلالمون رو گفتیم، ما تقریبا استدلال رو کل این حدیث اینه که آقا اگر که اینها متوقفن بر امام و شما بروی زمان غیبت امام وجود نداره، مساویس با تعطیل شدن این آدم زمان غیبت و این همه روایت قابل تعطیل شدن نیست. الان خصوص جهاد داریم، خصوص جهاد هم قابل تعطیل شدن نیست که بگم آقا تو زمان غیبت جهاد نداریم، جهاد فقط جهاد دفاعی. خب تو جهاد دفاعی عقل نمیپذیره، عرف نمیپذیره که تو زمان غیبت جهاد، اینا حضرت امام میفهمن، یعنی عقل و عرف نمیپذیره که بابی جهاد را، خودی جهاد نمیگیم، حکمتی جهادی خارجی نمیگیم که اون یه حرف دیگه است، ولی بابی جهاد را بیش از صد روایت بگیم اینا تعطیل نه هیچی زمان غیبت دیروز استدلال کرد، نه دیگه این استدلال همونه، ولی الان به خصوص جهاد هم استدلال میشه کرد، ما الان داریم میگیم که
غیر امام فایده نداره بذارش کنار، ولی غیر امام دیگه در امام فقط استدلال
ببین
تازه این
جهادش جهاد ابتداییه،
جهاد ابتداییه بذاریم بیشتر از فقها
حالا سب کنیم حالا سب الان من میگم که چیا قبول دارن که قبول دارن. ببینید استدلالمون الان بینه حضرت امام استدلالشون دقیقا رو جهاد صحبت میکنه که بابی جهاد را نمیشه بست، ایشون تو کتاب البیعشون میگن که اختصاص جهاد به امام معصوم، امام مفترض و تا با امام معصوم فرق داره، اختصاص جهاد به امام معصوم بعیده. چرا؟ چون مستلزم اینه که بگی کتاب جهاد با همه روایاتش تو زمان غیبت تعطیله و تعطیل بودن این همه روایت را عقل و عرف نمیپذیرد، عقل و عرف نمیپذیره که این همه روایت را بگم این عمال 20 سال بوده 13 سال بوده و بعد دیگه میره تا زمان که امام زمان بیان هیچی نگو اینا تعطیلش کنه. بعضی فقها هم میگن جهاد ابتدایی در زمان غیبت امام معصوم صحیح نیست، ولی این همه فقها نیستن، حضرت امام یکی از اون کسایی است که میگه جایزه، آی خوی یکی از اون کسایی است که میگه جهاد ابتدایی جایزه، صاحب جواهر میگه جایزه، حالا باقیش هم اسم میبریم. اینا استدلال حضرت امام اینه که نمیشه کتاب جهاد رو تعطیل کرد، من اضافه میکنم که شما بگید مصلحت جهاد نمیشه تعطیل کرد. ببین جهاد یه مصلحت تامه، یه ملزمه، یه که برای کشور اسلامی پیش میاد. الان ببین مشابه این قضیه، یه زمانی سید حسن نصرالله توی چی لبنان دو تا اسیر گرفتن، یادت میاد که یه جنگی 33 روزه سر این دو تا اسیر شروع شد. سید حسن نقل میکنم که ما خیلی نگران بودم که کنه امت هزبالله را بکشتن باز این مردم لبنان را نابود کردن شد اشتباه کرده بودیم این اسیر را گرفتیم که جنگ شروع بشه این شروع نشه. خب قبلش قصد کرده بودن اطلاعاتی های هم ایران هم خود هزبالله که اسرائیل داره آماده میشه دوین هر دو سه سال یه بار اسرائیل هم نمیکنه به لبنان و فلسطین زیر ساختشون را نابود میکنه بعد به هر میگه سرس هم میگه تا اینکه یه پیغامبر من از طرف آیت‌الله خامنه‌ای اومد وقت دلم آروم شد که من گفت نگران نباشید اگه شما این جنگ رو شروع میکردید استعدادش رو تام میکرد و بدون حمله میکرد آسیب بیشتری میزد شما نقشش به هم ریختید با این جنگ و هیچ اشکالی نداره. مشابه این حرف به پوتین زدنی اخیرا به پوتین گفتن که تو اگه حمله نمیکردی آخرش این جنگ علیه تو شروع میکردن. حالا به پوتین نگفتن که تو با شروع کردن مانع استعداد تام اونها شدی، اینا بهش نگفتن ولی به صد اصلا گفته. ببین حالا همین بلا اگه قرار باشه سعی جوان اسلامی بیان بابا یهود نصارا استکبار پا میشه از 10,000 کیلومتر اون طرف در میاد میگه منافع ما اینه که اگه به عرب نمیدونم یا به افغانستان حمله نکنیم منافع ملیمون در خطر میفته. یعنی اونا تو منافع ملیشون حساسن مزخرف میگن دارا نه فهمشون معتبره نه منافعشون معتبره نه ملیتشون، ولی این اینا تو ملت اسلام هست حاکم اسلام باید بشینه بگه که نه تا حمله نکنم من حمله نمی کنم یا پیغمبر گسیل میکردن یعنی مصلحت جامعه اسلام نه اینکه این گسیل ها و این جنگ های ابتدایی به قصد کشور و شاید نیست به قصد همون مصلحت جهاد ابتداییش هم دفاع اون تا دفاع پیشگیران است. دفاع پیشگیرانه برای اینکه یا پیشگیری بکنی از اینکه دشمن میخواد قوی بشه بهت حمله بکنه یعنی به بلاد اسلامی، یا پیشگیری بکنی از اینکه دشمن میخواد جلوی اسلامی یه دست مسلمان رو بگیره، یه دست کسان که میخواد مسلمان شد یا مسلمان شدن داره اذیتشون. جهاد ابتدای اسلام بر اساس مصلحت اسلامه، بر اساس کشورگشایی نیست. این مصلحت تامه ملزمه نمیشه امر بگه تعطیل، یعنی میگه آقا بشین بعد تا بهت حمله نکنم تو حق داری حمله کنی. خب آخه وقتی حمله کردم پدر صاحب بچه در میام، یعنی داعش ما اگه میذاشیم عراق بگیره، سوریه رو بگیره، افغانستان بگیره، وقت بعد بمب اتم پیدا بکنه بعد دیگه فقط باید قورت ما میداد، هیچ کاریش نمیتونستیم بکنیم. خب نذاش دشمن نازش بگیره دیگه، اینا میشن جهاد افتضاحی. اینا میگن شما پاشو برو تو سوریه جلوی قوت گرفتنی دشمنه دا بگیر، چون دشمنه دیگه قوی شد و به این عنوان نشسته سر جای خودش، با من که کاری نداره. بعد دیگه وقتی کاری داشت با دیگه نمیتونی کاریش بکنی. خب این مصلحت عقلیه نمیشه تعطیل بشه. آها فقط معصوم. خب بگو هیچ دیگه بگو. گفت که خدا بگو اینقدر بگوی پولی باری صدا تنگه با تاره باشه بگو راه نیست دیگه راه تنگه بگو اسلام نمیخواد باشه دیگه. اگه شما میگویی که کشورهای اسلامی حق جهاد ابتدایی ندارن اگه معصوم نیست، با یه همچی جهاد ابتدایی کل فاتحه اسلام خونده میشه دیگه نکنن جهاد پیشگیران نکنن، بعد بگو فاتحه اسلام خونده بشه دیگه طوری نیم چی؟ مشکل داشت ما
جاده مهران خود جاده درستان نبه من نگه پاهم اما سرد ماملت چه چیزای خودش یعنی کشور به بشر که ما میگیم و به مردم خودش چیز نکنه
میتونی بهش حمله کنی. بله الان تو اونا تو زندگی دنیای خودشون اونقدر مصممن که به بهانه های هر چیزی میتونن ببرن جزء فصل هفتم سازمان ملل، ببرن جزء بند هفتم فصل هفتم و ماده 21ش کنن بهش حمله کنن. حالا بعضی از کشورهای قلدرشون که اصلا 20 سازمان ملل هم حمله میکنن. یعنی یه مطلبی عقلاییه اینا تو دنیاشون اینجوریه و دین ما هم تر از اینه که شما بخوای از دین مردم از ویزه اسلام از ممالک اسلامی دفاع کنه و اینا نیم پسنده عقل که تعطیل بشه جا. حالا یه توضیح بدیم پیرا اونجا جهاد ابتدایی و فتوای فقها ها در باره اون
روایت چی کار شما من روایت
روایت مثل روایت دیروز بود که من گفت با امام همون روایت علل که ما گفتیم این علت در زمان غیبت تعطیل شدنی نیست. اینجا اولا که متن روایت نمیگه معصوم، میگه مفترض الطاعه. این اولا
امام مفترض الطاعه،
امام سجاد علیه السلام میگن امام مفترض الطاعه. خب نمیگه معصوم، میگه مفترض الطاعه. مفترض الطاعه هر امامی که مفترض الطاعه بشه شامل میشه و ولی فقیه در زمان غیبت امام مفترض الطاعه است. این یک. ثانیاً اگر امام مفروض هم باشه، حضرت فرمودن من باید اذن جهاد بدم، این چه عادی است؟ من که اذن ندادم که. خب ما میگفتیم خب حکمت جهاد باعث میشه، ما اصل استدلالمون اینه دیگه، حکمت جهاد باعث میشه که اقتضا میکنه که در زمان غیبت تعطیل نباشه. ما الان این روایت به عنوان استشهاد نخوندیم آقا جان، روایت اولمون روایتی استدلال بود، روایت دومسه مؤید اولی بود. ببین تو اولیه میگفت جهاد به اذن چی باید باشه؟ ببین متنشا روایت بشیر ده ها،
روایت بشیر من غیر امام مفترض تا حرام،
یعنی یختست به امام مفترض تا.
خب
اینجا استدلال مفترض و طاعه، ولی فقط مفترض و طاعه
بحث امام دیگه. الان منطوق روایت میگه امام مفترض و طاعه فقط جهاد،
امام مفترض و طاعه کدومش مخصوص معصومه؟ امامش یا مفترض و طاعه؟
مفترض و طاعه که صفت امام، خصوصیت
امام. کلمه امام مخصوص معصومه؟
بله. نه معصومه.
پس کردیم امام کفرم امامه.
نه تو لسان راوی
یقینا
مورد
لسان
راوی امام
معصوم. چرا؟ نه ببین مثلا
روایت مستدل
بابا زمان اینجوری میگه زمان داره وقت مقید میکنه.
بله
بعضی از جاها بله. خب حالا اینجا جزشه؟
بله
اینجا روایتیه که برای تا قیام قیامتی روایت باید کار کنه. بعد خود حضرت میگه نمیتونستن بگن من امام معصوم، مگه نمیتونستم بگم با جانشینان بلا فاصله
نیست؟ اسمت نیست.
خیلی خوب مفترض تا است. پس شما امام مفترض تا ام خیر ما ثابت، اگه ولی فقیه امام مفترض تا نباشه که طاغوته، ما ولی فقیه را میگم که امام مفترض تا باشه، یعنی ثابت شده باشه که این مفترض
باشه. پس این روایت به درد اثبات ولی فقیه نمیخوره.
به درد این راه اثبات ولی فقیهش اینه که میگیم این روایت میگوید جهاد متوقف بر حکومت است. اصلا شما بگو مفترض و طاعه یعنی معصوم، درست شد؟ اینه وقتی جهاد متوقف بر حکومت است، درست؟ حالا آیا جهاد قابل تعطیل شدن هست در غیبت؟ روایات متعددش که منتفی میشه میگه نه. مصلحت تا میمونزمی جهاد هم میگه نه. خیلی پس زمان غیبت جهاد هست، این روایات هم میگه جهاد متوقف بر حکومت هست، پس باید بگوی جهاد زمان غیبت حتما حکومت مفترض و طاعه هست. حالا دیگه خودتون توی پرتغال فروشش پیدا کنه. شد روش استدلال اینه. این روایت نمیگه حکومت فقیه حکومت داره، اینا وقتی میگه جهاد بی حاکم مفترض و طاعه نمیشه. خب جهاد که تو زمان غیبت نمیشه تعطیل بشه که، پس قطعا تو زمان غیبت حاکم مفترض و طاعه وجود داره. تنها مفترض و طاعه زمان غیبت فقیهه، پس حتما فقیه حاکمه. و صلی الله علیه و سلم. الله
اینجا
خیلی از علما چی میگن؟ کسی اصلا تو تاریخ شیعه کسی که به رفتر قبول نداشته شه وجود نداره. خب من باشم
میگم قبول نداره،
خب من باشم میگم که خیلی خب من این روایت تو قیدش رو بگو، من میگم من قوله من از عمومه ولایت آقای خویی گفته عمومه ولایت، صاحب جواهر میگه عمومه نیابه، شما قیدش رو بگو. حالا اگه مطلق قبول نداری قیدش رو بگو.
بگو
بگو بگو بگو بگو کجا هست اونجا؟
نه خیلی عجیب، یعنی با این
احتیاطن تو امتحان شفایی نیست دارا
نکنی یا مصلحت هم شده شما خود به امتحان شفایی بدیدیم چجوری واقعا
من دادم من کفای را تدریس میکردم رفتم امتحان دادم 13 رو بردم یعنی با طرف با همین بحثایی که میگون کردم دیگه من این گفتم این تیکه کفای نظر را همی شیخ داره گفت نه نداره گفتم او بابا من اون خودشانی گفته داره فلانی گفته داره و دیگه بعدش
میگونم یعنی خودشون قبول
Thank you.